احتمالاً توی اطرافیانتون دیدید آدم‌هایی که آدم‌های سالمی‌ان، آدم‌های خوبی‌ان، دوست داشتنی‌ان، ولی یهو عوض میشن، یهو آدم‌های بدی میشن، تبدیل میشن به یک کسی که دیگه نمی‌شناسیدش. پرونده امروز هم از همین دست پرونده‌هاست. یک آدم خیلی خوب که یهو تبدیل میشه به یک هیولا و کسی هم نمی‌دونه که چرا این اتفاق براش افتاده. با من همراه باشید. سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. اگه تازه به جمع ما اضافه شدید که تعدادتونم کم نیست، بهتون یک خوش آمد ویژه میگم و اگر این ویدیو رو میبینید و هنوز ما رو دنبال نمیکنین، ازتون دعوت میکنم که زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و با ما همراه باشید تا روزهای زوج هفته پرونده های جنایی واقعی رو از سر تا سر دنیا با هم دیگه بررسی بکنیم. خیلی نمیخوام طولش بدم، میخوام سریع برم سراغ پرونده، بریم به امریکا، به ماساچوست و بریم به سال 1973، جایی که یک دختری به دنیا میاد به اسم کیمبرلی. کیمبرلی کلاک فاولر که دوستاش کیم صداش میکردن، منم برای اینکه راحت تر تلفظ بکنم میگم کیم، توی 3 نوامبر 1973 توی ماساچوست امریکا به دنیا میاد. اسم پدرش کنت بوده، اسم مادرش بنی و یک برادر کوچکتر از خودش داشته به اسم کودی که دقیقاً 3 سال ازش کوچکتر بوده، یعنی 3 نوامبر 1976 به دنیا اومده بوده. رابطه خانوادگی اینها خیلی رابطه خوبی بود. هم پدر مادرش آدمای خوبی بودن، هم کیم و کودی رابطه خوبی داشتن و کلاً یک خانواده مهربون و دوست داشتنی رو کنار هم دیگه ساخته بودن. بچگی کیم و بچگی کودی هم خیلی بچگی خوبی بود، به خاطر اینکه پدر مادرش آدم‌های معقولی بودن، اینا هم خوب بچگی کرده بودن. بازی سر جاش بود، تفریح سر جاش بود، شادی سر جاش بود و بچگی خوبی کرده بودن این دو نفر توی اون خانواده. کنت که تو کار فروش ماشین‌های سنگین بود و البته بنی که توی والمارت کار می‌کرد، یه ذره مذهبی هم بودن، اهل کلیسا رفتن بودن، حالا نه مذهبی افراطی، ولی خب آدمای با دین و ایمون و با خدایی بودن. بچه‌هاشون رو هم سعی می‌کردن که همینطوری بار بیارن، سعی می‌کردن اونها رو هم ببرن به کلیسا، با تعالیم کلیسا بزرگشون بکنن، بهشون سخت کوشی یاد بدن. ولی خب علارغم تلاش‌های این دو نفر برای اینکه این بچه‌هاشون هم مثل خودشون آدمای با خدایی و آدمای درستکاری از آب در بیان، این اتفاق نمی‌افته. کودی پسرشون توی بزرگسالی آدم سابقه داری میشه، اما خب ما توی این ویدیو امروز نمیخوایم در مورد کودی صحبت بکنیم، میخوایم در مورد کیم صحبت بکنیم. کیم قبل از اینکه به سن مدرسه برسه به همراه خانوادش نقل مکان میکنن به لافکین تگزاس، یک شهری توی تگزاس، و اونجا مدرسه میره. مدرسه رو که شروع میکنه درسش خیلی خوب نبوده، ولی خب ضعیفم نبوده، یه حد میانگینی رو داشته و در کل دوران تحصیلش این حد میانگین رو حفظ کرده بوده. همه فکر میکردن که به احتمال زیاد کیم از دبیرستان فارغ التحصیل میشه، وارد کالج میشه، یه درسی میخونه و بعد از اینکه مدرکش رو میگیره میره پی زندگی خودش. همینطوری هم بود. ابتدایی و حالا به اصطلاح راهنمایی رو همینطوری طی میکنه، وارد دبیرستان میشه. توی دبیرستان نشون میده که به ورزش هم علاقه منده، مخصوصا به سافتبال خیلی علاقه داشته، توی تیم چیرلیدری مدرسه هم بوده و توی دبیرستان با یک پسری آشنا میشه به اسم کوین، کوین سینز. کوین سینز عضو تیم سافتبال مدرسه هم بوده و خب این دو نفر هم با هم دیگه مچ بودن دیگه، این علاقه من بوده، اون بازیکن بوده و رابطه خیلی خوبی رو با هم دیگه شکل میدن، تبدیل میشن به دوست دختر دوست پسر هم دیگه. و بعد از یه مدت، سال آخر دبیرستان، کیم از کوین باردار میشه. برخلاف تصور همه درسش رو ول میکنه تا پسرشون رو به دنیا بیاره. کوین البته درسش رو تموم میکنه. کیمبرلی وقتی که درس رو رها میکنه و پسرشون رو به دنیا میاره، میرن با کوین توی یک خونه زندگی میکنن. ازدواج نکرده بودن، ولی خب یک خانواده کوچولویی داشتن، دوست دختر، دوست پسر و یک پسر، و کوین تلاش میکرده که جاهای مختلف کار بکنه تا بتونه یک زندگی معمول رو برای خانواده کوچولوش بسازه. همین اتفاق هم میفته. وقتی که بچهشون 3-4 سالش میشه، به اصطلاح از آب و گل در میاد، کیم هم میره دوباره درسش رو ادامه میده، دبیرستان رو تموم میکنه، دیپلم میگیره، وارد کالج میشه، پرستاری میخونه و توی پرستاری فارغ التحصیل میشه. خیلی زود هم میتونه جذب یکی از بیمارستانهای محلی همون لافکین بشه و شروع بکنه کار کردن. حالا که هم پدر هم مادر خانواده داشتن کار میکردن، یعنی هم کوین و هم کیم داشتن کار میکردن، سطح رفاه خانوادهشون میاد بالا. اینا دیگه مشکل مالی اصلا نداشتن، یک خانواده به نسبت مرفه شده بودن، داشتن پسرشون رو بزرگ میکردن و تو همین هول و هوش و تو همین اسنا هم کوین از کیم خواستگاری میکنه، با همدیگه ازدواج میکنن، یک دختر به دنیا میارن و کیم اسم فامیلیش رو از فاولر تبدیل میکنه به سینز، فامیلی شوهرش. به نظر می اومده که وضع زندگی اینها خیلی خوب باشه. هر دوشون کار میکردن، درآمد خوبی داشتن، از زمان دبیرستان عاشق همدیگه بودن، داشتن کنار همدیگه برای یک هدف مشترک تلاش میکردن و جفتشون هم آدمای سخت کوشی بودن. کوین خیلی کار میکرده، خیلی پول بیشتری از کیم در میآورده و کیم هم همیشه حواسش به بچه‌هاش بوده. برای فعالیت‌های غیر مدرسه و خارج مدرسه هم همیشه از بچه‌هاش حمایت میکرده. اما خب این فقط ظاهر و پوسته زندگی این هاست. وقتی که وارد خونه اینها می شدی ماجرا فرق می کرده. چرا؟ یه ذره بیایم جلوتر توی تاریخ، برسیم به سال 2006 تا بهتون بگم چرا. سال 2006 یکی از همسایه های خونه اینها زنگ می زنه به پلیس و میگه که از توی خونه اینها داره سر و صدای دعوا و مشاجره میاد. این دفعه اولشون نیست به نظر میاد که این دفعه، ولی کار به کتککاری کشیده. لطفاً یه مأمور بفرستید تا بیاد بررسی بکنه این حرفا. وقتی که پلیس میاد جلوی در خونه کوین و کیم، متوجه میشه که کیم داشته کوین رو کتک میزده، یعنی یه حالت کلیشه برعکسی بوده. کیم داشته کوین رو کتک میزده و خب حالا اونجا اتفاق خاصی نمیفته، ولی مشخص میشه که توی خونه اینها اوضاع به خوبی بیرون خونه نیست. چیزی که مردم میبینن چیز واقعی نیست. میگذره اوایل سال 2007، یه بار دیگه اینها دعواشون میشه، کار به جایی میرسه که کوین اسباب و اساسیه و بند و بساتش رو جمع میکنه میره خونه مادرش، قهر میکنه از خونه میره. یه مدتی بعد، یکی دو ساعت بعد، کیم هم شروع میکنه راه افتادن دنبال کوین، میره جلو در خونه مادرش، شروع میکنه داد و هوار کردن. انقدر آبروریزی میکنه که زنگ میزنن پلیس میاد. وقتی که پلیس میاد میبینه که کیم انقدر مسته که اصلا روپاش بند نیست، نمیتونه راه بره، نمیتونه درست حرف بزنه و یکم که باهاش صحبت میکنن، کیم بهش میگه که من حالا الکل مصرف کردم ولی یک داروی ضد افسردگی هم میخورم. اسم داروه سیمبالتا بوده. سیمبالتا یک داروی ضد افسردگیه و به خودی خود عوارض زیادی نداره، ولی وقتی که این دارو رو با الکل مصرف میکنی عوارض میده، سرگیجه، حالت تهوع، نمیدونم، از این عوارضای شدید میده که خب باعث شده بوده که کیم به اون حال روز بیفته. این چیزها رو من که اطلاعات پزشکی ندارم تونستم توی اینترنت پیدا بکنم. کیم که خودش پرستار بوده، در نتیجه معلوم بوده و میدونسته داره چی کار میکنه. به هر حال پلیس شروع میکنه باهاش صحبت کردن. این میگه که آره من سیمبالتا خوردم، الکلم خوردم، و توی این حرف زدنش خیلی هم سعی میکرده زیاد حرف بزنه، آدم حرافی بوده در کل. توی همین حرف زدنش متوجه میشه پلیس که کیم با همین حال سوار ماشین شده، از خونش اومده جلوی در خونه مادر کوین. وقتی که متوجه میشه که این با این حال رانندگی کرده، به خاطر رانندگی در مستی دستگیرش میکنن، میبرنش اداره پلیس و اونجا ازش تعهد میگیرن که اون دیگه نباید نزدیک خونه مادر کوین بشه. این اتفاقات میگذره. همون سال 2007، یه ذره بعد از این دعوایی که بیخ پیدا کرده بوده، کوین میره درخواست طلاق میده، کارهای طلاق رو انجام میده، دست بچه‌ها رو میگیره، عملاً حضانت بچه‌ها رو میگیره و میره پیش مادر زندگی میکنه. حالا کیم مونده بوده و خودش. اما اینجا اتفاقات برای کیم داره بد پیش میره، اما قراره از این بدتر هم بشه. بعد از طلاقشون همون سال 2007، کیم توی یک بیمارستان کار میکرده. توی اون بیمارستان متوجه میشن که یک داروی خاص به اسم دمورال از قفسه داروی بیمارستان هی داره کم میشه، دزدیده میشه. رئیس بیمارستان متوجه میشه که یک اختلاف آماری وجود داره. دمورال یک مسکن خیلی قویه که مثل تریاک عمل میکنه، خیلی وابستگی زیادی میاره، اعتیاد زیادی میاره و ترک کردنش هم کار سختیه، حتی میتونه خطرات جانی هم داشته باشه. به هر حال دمورال از بیمارستان اینها کم میشده، گم میشده. شروع میکنه اون رئیس بیمارستان تحقیق کردن و متوجه میشه این دارو وقتی کم میشه که کیم سر شیفته. خب به کیم شک میکنن قاعدتا دیگه. خبرش میکنه، بهش میگه که تو این کارو کردی؟ کیم میگه نه. میگه که خب اگه این کارو نکردی بیا تست بده، تست اعتیاد بده، معلوم میشده توی تست اعتیاد. میگه بیا تست اعتیاد بده و خب معلوم بشه که داری راست میگی. کیم هم قبول میکنه. منتها روزی که قرار بوده تست بده، خیلی عجیب و غریب رفتار میکرده، یه جور تابلوی عمل میکرده و این رئیس بیمارستان یه حالت متمرکزی میشه، روی متوجه میشه که این داره تلاش میکنه توی تست اعتیاد تقلب بکنه. همونجا مچش رو میگیرن، میرن اون کموده لباساش و کیف و وسایلش رو میگردن و چندین دوز توی کیف، همون کیف دستیش پیدا میکنن. میفهمن که خب دوز بیمارستان کیم بوده دیگه، در واقع اعتیاد داشته به دمورال. من بعدا متوجه شدم که این اولین باری نبوده که کیم از بیمارستان‌های مختلف دمورال می‌دزدیده. قبل از این بیمارستان 4 بار هم توی بیمارستان‌های مختلف این کار رو کرده بوده و هر بار لو رفته بوده، اخراج شده بوده. ولی نکته عجیب اینجاست که این 4 بار و البته بار 5 هیچ وقت توی هیچ گزارشی ثبت نشده بوده. یعنی هیچ کس نیومده بوده بگه که این آدم رو ما به این دلیل اخراج کردیم که دستش کجه، به این دلیل اخراج کردیم که معتاد به دمورال. و خب این خودش نکته عجیبیه. شاید اگر اون بیمارستان اول ثبت میکرد، نه بیمارستان دوم این دزدی رو ثبت میکرد، اصلا کار به اینجاها نمیرسید. حالا شما در نظر بگیرید که این اتفاقات داره برای یک پرستار میفته، پرستاری که با جون آدمیزاد، با جون مریض‌ها طرفه و عملا جون مریض‌ها میشه گفت تو دست اینه. چقدر میتونه خطرناک باشه یک پرستاری که خودش درگیر اعتیاد باشه. به هر حال کیم از اون بیمارستان هم اخراج میشه و اواخر سال 2007 همینطوری که دنبال کار میگشته میتونه یک کار پیدا بکنه توی یک کلینیک مخصوص به دیالیز. دیالیز رو احتمالاً اطلاع دارید ازش، ولی یه کوچولو بگم برای کسایی که در جریان نیستن. کسانی که کلیهشون از کار میفته و توانایی تصویه خون رو نداره مجبورن برن دیالیز بشن. دیالیز یک سری دستگاهه که وصل میشه به بیمار، خون رو از بدن بیمار خارج میکنه، توی اون دستگاه تصویه میشه و دوباره وارد بدن بیمار میشه. کار پر ریسکه، به هر حال داره خون از بدن یک نفر خارج میشه، دوباره تزریق میشه، ولی خب به لطف تکنولوژی ریسک این کار خیلی اومده پایین. صرفا اگر یک تکنسین، یک پرستار بالا سر این فرایند باشه و حالا علائم حیاتی بیمار رو چک بکنه و اون دستگاه رو روی روند اصلی خودش نگه داره، کار بدون ریسکه تقریبا میشه گفت. خیلی کار تر و تمیزی عذاب در میاد. به هر حال کیم توی یک کلینیک دیالیز توی همون لافکین تگزاس مشغول به کار میشه. کلینیک هم کلینیک بزرگی بوده، یه سری مشتری ثابت داشته، بیش از 30 نفر پرسنل داشته که شیفتی کار میکردن. ولی از وقتی که کیم وارد اون کلینیک میشه، بعد از گذشت چند ماه چندین و چند بیمار از اون کلینیک شروع میکنن اتفاقای عجیب و غریب براشون افتادن. اینا در طول روند درمانشون وقتی که دستگاه بهشون وصل بوده حمله های قلبی بهشون دست میداده. عجیب بوده، تعداد این حمله های قلبی توی 9 ماهی که کیم توی اون کلینیک کار میکرده بیشتر از تعداد عوارضی بوده که توی 12 ماه قبل از ورود کیم به اون کلینیک اتفاق افتاده بوده. خیلی اتفاقات داشته سریع پیش میرفته و تعدادشون هم انقدر زیاد شده بوده که مدیریت کلینیک یکم مشکوک شده بوده. یکی از این مریض‌هایی که حالا میگم بهشون عوارض دست میداده یک خانمی بوده به اسم تلما. تلما توی این چند ماهی که کیم اونجا کار میکرده بیش از 5 بار ایست قلبی میکنه و هر بار این آدم رو احیا میکردن، دوباره برمیگردوندنش به زندگی. و خب اتفاق خیلی اتفاق زیادیه، توی یک بازه چند ماهه 5 بار ایست قلبی. خلاصه اوضاع به حدی بد میشه که روز اول آوریل سال 2008 برای 2 نفر همین اتفاق میفته. یکیشون همون تلما بوده و یک خانم دیگری. تلما طفلک دیگه این دفعه نمیتونه به زندگی برگرده و جونش رو از دست میده. یک خانومی هم خب حمله قلبی بهش دست میده ولی وقتی که منتقلش میکنن به بیمارستان زنده میمونه. وقتی که یک بار دیگه همین اتفاق میفته توی همون اول آوریل، دیگه مدیریت کلینیک به این فکر میفته که سوپروایزر بخش رو عوض بکنه، شاید بتونه دلیل این اتفاق رو پیدا بکنه. یک خانمی رو میذارن مسئول به اسم امی کلینتون. امی که میاد بالا سر کار شروع میکنه کار پرستارها، کار تکنسین‌ها و کار دستگاه رو چک کردن و متوجه میشه که همه چیز داره نرمال پیش میره، هیچ اتفاقی نمیفته که حالا منجر بشه به اینکه بیمارها عوارض بدن، دچار حمله قلبی بشن. یه چند روزی میگذره، میرسیم به 16 آوریل. دوباره توی 16 آوریل هم برای دو نفر این اتفاق میفته که یکیشون فوت میکنه. باز جلوتر توی 22 آوریل باز برای دو نفر این اتفاق میفته، یکیشون فوت میکنه. توی 26 آوریل هم همینطور برای دو نفر این اتفاق و این حمله قلبی پیش میاد و یکیشون فوت میکنه. شیفت بعدی که قرار بوده کیم توی کلینیک کار بکنه 28 آوریل بوده. تمام این حمله ها روزهایی بوده که کیم سر شیفت بوده، ولی خب هنوز چیزی مشخص نیست. 28 آوریل کیم شیفت صبح بوده، ساعت 4:30 میره به اون کلینیک، میره سر کار و قرار بوده که اولین مریض ساعت 5:30 بیاد. از ساعت 4:30 تا حالا وقتی که مریض ها بیان، اینا شروع میکردن دستگاه رو چک کردن، فضا رو آماده کردن و این حرفا. ساعت 5:30 یک خانومی که به طور ثابت میومده اونجا به اسم لیندا هال وارد میشه. لیندا یه 2 سالی بوده که میومده اون کلینیک و هفته ای 3 بار هم میومده، به خاطر دیابت کلیهش رو از دست داده بوده و میومده دیالیز میشده. چون مراجعه ثابت اونجا بوده، یه صندلی، یه دونه از این تختا رو انتخاب کرده بوده برای خودش که گوشه سالن بوده، هم تلویزیون رو خوب میتونسته از روی اون صندلی ببینه، از روی اون تخت ببینه، هم یه دیدی به کل سالن داشته و لیندا زودتر از همه میومده که بره اون صندلی رو برای خودش بگیره، اون تخت رو برای خودش بگیره. ساعت 5:30 میاد، میره روی اون تخت میشینه و ساعت 5:30 دیالیزش شروع میشه. تخت کناریش یک مراجع دیگه‌ای بوده به اسم لرلین. لرلین هم کنار لیندا نشسته بوده و خب اینا داشتن کاراشون رو انجام میدادن، دستگاه بهشون وصل بوده و این فرایند قرار بوده که چند ساعتی طول بکشه. اون روز یکم با روزهای دیگه فرق میکرده. چرا؟ چون کیم به عنوان پرستار اونجا استخدام شده بوده، ولی ایمی اون روز صبح بهش میگه که حالا اون تکنسیانی که قراره اون روز بیاد سر شیفت نمیتونه بیاد، تو وایسا تکنسیان. توی اون کلینیک کلن 2 گروه آدم کار میکردن، حالا به غیر از ایمی که سوپروایزر بوده و یک نفر بوده، 2 گروه دیگری کار میکردن، پرستارها و تکنسیانها. پرستارها کارشون این بوده که بیمارا رو متصل بکنن به دستگاه، تزریقی اگر لازمه انجام بدن، علائم حیاتیشون رو چک بکنن، رویه کار دستگاه رو چک بکنن، و تکنسین ها هم یک نیروی بالادستی بودن، کارشون نظارت بر این فرایند بوده و حالا اگر اتفاق بدی برای یک بیمار می افتاده، اون تکنسین بوده که وظیفش بوده که بیمار رو حالا دوباره احیا بکنه و نمیدونم حواسش باشه که اتفاق بدی نیفته و از این دست کارها. اون روز هم قرار بوده که کیم تکنسین وایسه و پرستار نباشه. لیندا همونطوری که دراز کشیده بوده و خواب نبوده، متوجه میشه که کیم برخلاف بقیه روزها داره یه ذره عجیب و غریب عمل میکنه. رابطه کیم و لیندا خیلی خوب بوده. اینا در مورد کلیسا با همدیگه صحبت میکردن. کلن آدم بگو بخندی بوده کیم. با بیشتر مریض ها خوب برخورد میکرده. رابطش با لیندا از بقیه بهترم بوده. منتها لیندا متوجه میشه که کیم اون روز داره یکم عجیب و غریب عمل میکنه. هی این ور اون ور رو نگاه میکنه و خب توجهش جلب میشه. یه نیم ساعتی مونده بوده که این فرایند دیالیز حالا شیفت صبح تموم بشه، یهو برای 2 تا از بیمارها همون اتفاقات پیش میاد و حمله های قلبی دست میده. آدمی که کنار لیندا نشسته بوده، لرلین، میگه که من یه چیزی دیدم. لیندا هم میگه که منم همون چیزو دیدم و شروع میکنن بلند بلند صحبت کردن. حالا ماجرا چی بوده؟ لیندا این چیزها رو تعریف میکنه. میگه که من اولش متوجه شدم که کیم داره عجیب و غریب رفتار میکنه، ولی خب فکر کردم که حالا توهم زدم، بالاخره خون از بدنم خارج شده بوده، دوباره وارد شده بوده، ولی وقتی که لرلین گفت متوجه شدم که چیزهایی که دیدم واقعی بوده. میگه که کیم همونطوری که عجیب و غریب رفتار میکرد، هی این ور اون ور رو نگاه میکرد، رفت کنار یکی از این فایل هایی که توی اون مرکز بود ایستاد، در کشو رو باز کرد، یک سرنگ از توی کشو برداشت، سرنگ از توی بستش در آورد، کاغذش رو انداخت توی سطل آشغال و سرنگ رو یواش گذاشت توی جیبش، هی این ور اون ور رو نگاه میکرد که کسی نبینتش. بعد رفت پشت همون فایل، به نظرم اومد که نشست و یک سطل سنگین رو از زمین کشید بیرون، سرنگش رو اونجا پر کرد از اون سطل و بلند شد وایساد، دوباره این ور اون ور رو نگاه کرد، سرنگ رو گذاشت توی جیبش. بعد رفت کنار یکی از این مریض ها به اسم ماروا که حالا اون روز حمله قلبی بهش دست داده و این سرنگ رو به ماروا تزریق کرد. بعد از اینکه این کارو کرد، به جای اینکه این سرنگ رو بندازه توی سطلی که کنار ماروا، رفت انداخت توی یک سطلی که متعلق به یک مریض دیگری بود. توی اون کلینیک هر بیمار سطل مخصوص به خودش رو داشته که حالا بعداً بشه پیگیری کرد که چند تا سرم یا سرنگ بهش تزریق شده، چه چیزهایی تزریق شده و این حرفا. در کنار اینها لیندا میگه هر وقت که به ما چیزی تزریق میشد، اینا میرفتن اطلاعاتش رو توی سیستم وارد میکردن که بعداً قابل پیگیری باشه، در واقع یک پرونده پزشکی برای هر نفر وجود داشته باشه. منتها کیم بعد از این که این تزریق رو کرد نرفت توی سیستم این رو وارد بکنه. من به نظرم این خیلی عجیب بود و بعد از این که لرلین گفتش که من همین چیزها رو دیدم، متوجه شدم که واقعیت رو دیدم و در واقع توهمی نزدم. لرلین هم همین حرفای لیندا رو میزنه، با این تفاوت که میگه که علاوه بر این که من دیدم که کیم به ماروا تزریق کرد، به کارولین، به آدم دیگری که این عوارض بهش دست داده بوده هم دیده بوده لرلین که کیم همون ماده رو تزریق کرد. خب این حرفا رو وقتی میزنن توجه ایمی جلب میشه، ایمی میاد با اینها صحبت میکنه و خب سوپروایزری بوده که دنبال دلیل این اتفاقای غیر مترقبه و ناگوار توی کلینیکشون بوده دیگه، قاعدتا میره به مدیر بالادستیش و به صاحب کلینیک میگه. میگذره اون روز، فردای اون روز صاحب کلینیک یک جلسه میذاره برای تمام اعضای اون کلینیک، برای تمام کارکنان کلینیک، که توش کیم نبوده. کیم کجا بوده؟ کیم رفته بود اداره پلیس تا به سوال و جوابای پلیس پاسخ بده. بریم اداره پلیس ببینیم که کیم وقتی که در برابر اون بازجوهاش قرار میگیره چه حرفایی میزنه. توی اداره پلیس بازجوها شروع میکنن صحبت کردن با کیم و کیم از وقتی که وارد اون اتاق بازجویی میشه شروع میکنه کلینیک رو مقصر دونستن و سعی میکرده این اتفاقایی که افتاده رو بندازه گردن کلینیک. میگفته که آره اونا کمکاری میکنن، فشار خون بیمارا رو چک نمیکنن، نمیدونم اینا آخر هفته ها دستگاه ها رو با مایه سفید کننده، با آب ژاول، با همون چیزی که ما در اصطلاح بهش میگیم وایتکس تمیز میکنن. من نگران اینم که یه مقداری از این وایتکس باقی بمونه توی اون دستگاه و بعدن وارد خون بیمارها بشه. یه مدتی که باهاش صحبت میکنن، توی یه نیم ساعت 40 دقیقه‌ای که ازش داشتن بازجویی میکردن، کیم مستقیم و غیر مستقیم 20 بار میگه که وایتکس، و خب انگار داشته یه کدی میداده به پلیس. حالا چرا میگم داشته کد میداده به پلیس؟ چون وقتی که لیندا و لرلین صحبت میکنن با ایمی و میگن که آره این سرنگو انداخت توی سطل یک بیمار دیگه و ایمی میره اون سرنگ و اون شیلنگایی که متصل بوده به این دو نفری که در واقع حمله بهشون دست داده بوده رو ور میداره و آزمایش میکنن، متوجه میشن که اون سرنگ ها و اون شیلنگ ها آلوده است به وایتکس. در واقع وایتکس به این دو نفر تزریق شده بوده که باعث شده بوده حالشون بد بشه. اینجا هم کیم داشته خیلی غیر مستقیم هی کد میداده به پلیس بدون اینکه خودش متوجه بشه، داشته میگفته که شاید به خاطر وایتکس، شاید به خاطر وایتکس، شاید اینطوری وایتکس به خونشون وارد شده، و اینجا پلیس یه ذره بهش مشکوک میشه. شروع میکنن بیشتر ازش سوال کردن، میگن که تو وظیفت چیه اونجا؟ میگه من پرستارم، کارم اینه که در واقع علائم حیاتی بیمارها رو چک بکنم، اون روز تکنسین بودم. پلیس میگه که آیا تکنسین ها اجازه تزریق دارن؟ میگه که نه. میگه که تو اون روز به سرنگ دست زدی؟ میگه که نه. و پلیس اونجا بهش میگه که اما دو نفر دیدن که تو دست به سرنگ زدی. میگه که یادم نبود، من اون روز رفتم یه ذره آب ژاول برداشتم، میخواستم گیراها رو تمیز بکنم، چون حالا بشر اندازه گیری نداشتیم، خواستم با این سرنگ های مدرج این کار رو بکنم که مقدار دقیق وایتکس دستم باشه و این حرفا. پلیس بهش میگه که مگه حالا تمیز کردن گیره ها و تمیز کردن دستگاه ادوات مال وقتی نیستش که مریضی به دستگاه وصل نباشه؟ تو چرا وقتی که این همه مریض دارن دیالیز میشن خواستی دستگاه رو تمیز بکنی؟ اینجا کیم دیگه میزنه به صحرای کربلا، شروع میکنه حرفای بی ربط زدن، هی ازش یه سوال میپرسیدن جوابای متفرقه میداده و هی شروع میکنه به پرت و پلا جواب دادن. بعدم شروع میکنه به گفتن این که من 9 ماه اونجا کار میکنم، کارمو بلدم، نمیخوام به خاطر اتفاقی که افتاده اون لایسنس پرستاریم باطل بشه. بعد از اینکه کیم شروع میکنه این حرفا رو زدن و نمیدونم هی حاشیه رفتن و این حرفا، پلیس متوجه میشه که آدم درستی رو گرفته. قطعاً کیم یک ربطی به این اتفاقایی که توی اون کلینیک افتاده داره. منتها هنوز سند و مدرک دقیقی نداشته که بخواد دستگیرش بکنه. آزادش میکنن ولی حکم تفتیش خونه مادرش رو میگیرن. اینجا کیم داشته با مادرش زندگی میکرده. میرسن به تفتیش خونه ولی وقتی که آزادش میکنن، دقیقاً توی همون روز کیم از کلینیک هم اخراج میشه. از کلینیک میندازنش بیرون، حالا بیکار بوده و پلیس میره خونه مادرش تا بگرده. توی خونه مادرش دو تا لپتاپ و دو تا کامپیوتر پیدا میکنن که اینها رو ضبط میکنن، میبرن اداره پلیس تا تحقیقاتشون رو توی اون کامپیوترها شروع بکنن. وقتی که شروع میکنن تحقیقات و سابقه جستجوهای کیم توی اون لپتاپ و کامپیوترها رو پیدا میکنن، به نکته های جالبی میرسن. دقیقاً روز بعد از مرگ تلما، یعنی 2 آوریل، کیم توی گوگل جستجو کرده بوده که مسمومیت با سفید کننده، یا بعدم باز جستجو کرده بوده که سفید کننده در دیالیز، یا حتی تشخیص مسمومیت با سفید کننده، یا بیمارانی که در دیالیز با سفید کننده مسموم شدن. خب همه این سرچ ها نشون میداده که این آدم قبل از اینکه پلیس متوجه بشه که آبژاول یا وایتکس تزریق شده به این بیمارها، قبل از اینکه کلینیک متوجه بشه که این اتفاق افتاده، در جریان بوده. پس معلوم بوده که مقصر اصلی خود کیمه. اینجا دیگه کار بالا میگیره، پلیس دستگیرش میکنه، میبرنش اداره پلیس و شروع میکنن تحقیقاتشون رو تا بتونن ثابت بکنن که کیم در چه تعداد از این حمله ها و از این مرگ ها مقصر بوده. این فرایند تحقیقات و برگزاری دادگاه تا سال 2012 طول میکشه، یعنی 2008-2009 که کیم رو دستگیر کردن تحقیقاتش شروع میشه. تحقیقات هم گسترده بوده چون تعداد آدم هایی که آسیب دیده بودن توی این کلینیک خیلی زیاد بوده، ولی در نهایت سال 2012 دادگاهش قرار برگزار بشه که میرسیم بهش. توی این فرایند تحقیقات پلیس تلاش میکرده که هرچی بیشتر تعداد آدم ها رو مرتبط بکنه به کیم، اما خب خیلی نمیتونه موفق بشه. چرا؟ چون تا اون موقع تحقیقات زیادی در رابطه با وجود وایتکس توی خون انجام نشده بوده و خب همه این بیمارها هم سنی ازشون گذشته بوده، مسن بودن و خیلی بعد از مرگشون روشون تحقیق نشده بوده. در نهایت پلیس و دادستانی با اینکه راضی نبودن از عمل کرده خودشون، میتونن کیم رو به 5 فقره قتل و 5 فقره اقدام به قتل مرتبط بکنن و بفرستنش دادگاه تا توی دادگاه ها از خودش دفاع بکنه، وکلا دفاع بکنن و سند و مدرکاشون رو توی دادگاه ارائه بدن و کیم رو در نهایت گناهکار بدونن یا گناهکار ندونن. توی دادگاه های اولیه که اوایل سال 2012 برگزار میشه، کیم شروع میکنه دفاع کردن از خودش. میگه که من آدم کاربلدیم، آدم مهربونیم، میتونید این رو از همکاران بپرسید، از بیمارها بپرسید، و سعی میکنه همه چیز رو بندازه گردن کلینیک. میگه که آره، اونها در موقع در واقع پذیرش بیمار خوب علائمشون رو چک نمیکنن، از وایتکس استفاده میکنن که دستگاهشون رو ضد عفونی بکنن و همه این تقصیرها گردن کلینیکه. حالا اونا دنبال یه نفر میگردن که تقصیرها رو بندازن گردنش منو پیدا کردن. در مورد اون تزریقی که اون روز انجام داده بوده هم میگه که اون 2 نفر یک لخته خونی پیدا کردن، ولی چون همکارم نبود من رفتم سرم نمکی تزریق بکنم بهشون که این لخته خون در واقع برطرف بشه. اونجا لیندا میاد میگه که داری دروغ میگی. چرا دروغ میگی؟ چون وقتی که ما وصل میشیم به این دستگاه دیالیز، یک سرم نمکی همواره به ما وصل هست و فقط کافیه که گیره اون رو باز بکنی که سرم نمکی وارد خون بشه، نیازی به تزریق مجزا نیست. وقتی که کیم این حرفا رو میزنه، هی معلوم میشه داره پرت و پلا میگه، داره دروغ میگه و حرفای ثابت نمیشه، وکلا بهش میگن که تو دیگه صحبت نکن، اجازه بده توی دادگاه‌های اصلی و توی دادگاه‌های بعدی ما به جات صحبت بکنیم، ما ازت دفاع بکنیم. کیم هم قبول میکنه. دادگاه‌های بعدی تشکیل میشه. یه نکته رو در مورد قوانین تگزاس بهتون بگم. توی قوانین تگزاس اومده که انگیزه قتل اصلا اهمیت نداره. صرفاً اونها دادگاه‌ها رو برگزار میکنن که قاتل رو به سزای عملش به اصطلاح برسونن. تلاش نمیکنن که انگیزه قتل رو پیدا بکنن. نقطه مبهم این پرونده هم همین انگیزه کیم قرار باقی بمونه. هیچ تلاشی نمیشه برای اینکه انگیزش رو پیدا بکنن. حالا بریم جلوتر. دادگاهی که برگزار میشه، دادستان میاد صحبت میکنه، میگه که ما، یعنی دفتر دادستانی و پلیس، معتقدیم که کیم توی بیشتر از 10 فقره اون حمله هایی که پیش اومده، اون حمله های قلبی که پیش اومده مقصره، ولی ما فقط تونستیم 10 فقره رو ثابت بکنیم، 5 فقره قتل و 5 فقره اقدام به قتل. میگه که چون تا حالا هیچ تحقیقی انجام نشده نتونستیم ثابت بکنیم، به خاطر همین یک نفر رو میخوایم بیاریم که در واقع در این مورد صحبت بکنه. یک متخصص سمشناسی رو میارن، اون میگه که من توی این 10 نفر بررسی کردم و توی خونشون یک نوع از آمینو اسید رو پیدا کردم که دقیقاً توی وایتکس وجود داره. میگه که مرگ آدم‌هایی که وایتکس بهشون تزریق شده مرگ بی درد، مرگ ساده‌ای نبوده. میگه وقتی که وایتکس وارد خون آدم میشه باعث میشه که گلبول‌های قرمز متلاشی بشن و این متلاشی شدن گلبول‌های قرمز باعث این میشه که آهن وارد پلاسمای خون بشه و در نهایت باعث ایست قلبی بشه. این عمل خیلی عمل دردناکه و این اتفاق خیلی مرگ دردناکی رو برای اون مریض به همراه داره. بعد از اینکه دادستان صحبت میکنه، این متخصص میاد صحبت میکنه، ایمی میاد توی جایگاه. ایمی میاد توی جایگاه میگه که من اون روز متوجه این سرنگ‌ها شدم، سرنگ‌ها رو بردیم بازرسی کردیم، بردیم آزمایش کردیم و دیدیم که همشون آغشته به وایتکسن و مطمئنیم که وایتکس تزریق شده به این بیمارها و کسی که تزریق کرده کیم بوده. بعد از ایمی لیندا میاد صحبت میکنه، هر چیزی که دیده بوده رو میگه در مورد اون سرم نمکی و غیر واقعی بودن این که کیم اون روز سرم نمکی تزریق کرده صحبت میکنه. بعد از اون همکاراش میان صحبت میکنن، میگن که همکاراش حرف جالبی میزنن، میگن که کیم رابطه خوبی با اکثر بیمارها داشت ولی از بعضی از بیمارها انگار خوشش نمیومد، اصلا رفتار خوبی با بعضی از اونها نداشت و از قضا همه این اتفاقات برای کسایی افتاده که کیم به اصطلاح ازشون خوشش نمی اومده و خب این هم نکته جالبیه. بعد از اون هم رئیس کلینیک میاد صحبت میکنه، میگه که تمام این اتفاقات در وقتی افتاده که کیم سر شیفت بوده و وقتهایی که کیم سر شیفت نبوده اتفاق خاصی نمی افتاده. قبل از این که کیم اصلا وارد کلینیک ما بشه ما هیچ نمونه مشابهی نداشتیم و در واقع همه شواهد و مدارک بر علیه کیم بوده. به نظر می اومده که کیم دیگه کارش تمومه، اما خب هنوز وکلاش نیومده بودن ازش دفاع بکنن. وکلاش میان دفاع میکنن و توی شروع دفاعیشون میگن که آب کلینیک مسمومه، آبی که توی کلینیک استفاده میشده مسمومه و خب قاضی میگه که برید آب رو باید آزمایش بکنید و این حرفا. وقتی که آب رو آزمایش میکنن مشخص میشه درصد حالا آلودگی که توی آب بوده اصلا نمیتونسته باعث مرگ کسی بشه، چه برسه حالا این اتفاق و متلاشی شدن گلبول قرمز و اینا هم رخ بده. در کنار اون وکلاش میان میگن که کیم نمیدونم صلاحیت کافی رو نداشته، آموزش های کافی رو ندیده. این اگه یادتون باشه کیم توی بازجوییاش گفته بود که من 9 ماه دارم اینجا کار میکنم، کارم و بلدم و اینا. این دفاعیات وکلا برخلاف اظهارات خود کیم بوده و خب کار هم به جایی نمیبره دیگه، نمیتونه وکلاش هم نمیتونن قاضی و هیئت منصفه رو قانع بکنن و حالا رأی رو به نفع کیم تغییر بدن. در نهایت بعد از اینکه دادگاه‌های کیم جنجالی برگزار میشه، آدم‌های زیادی میان صحبت میکنن، 59 تا شاهد میان صحبت میکنن، 400 تا مدرک توی دادگاه ارائه میشه و در موردش صحبت میشه، در نهایت دادگاه تموم میشه و قاضی و هیئت منصفه میرن شور بکنن تا حکمشون رو اعلام بکنن. وقتی که هیئت منصفه در واقع مشورت میکنن و میان برای اینکه بگن که کیم گناهکاره یا نه، اونها کیم رو برای 5 فقره قتل تلما، گارلین، کورا، اوپال و کلارا و اقدام به قتل 3 نفر دیگه مقصر میدونن و گناهکار میدونن. اقدام به قتل اگه یادتون باشه 5 فقره بود، منتها توی دادگاه فقط 3 فقره ثابت میشه و اون 2 فقره رو نمیتونن ثابت بکنن. بعد از اینکه کیم فاولر یا بهتر بگم کیم سینز گناهکار شناخته میشه، قاضی باید حکم میداده. توی تگزاس همچنان حکم اعدام برقرار بوده و دادستان همه تلاشش رو میکنه که برای این آدم حکم اعدام بگیره، چون اون 5 فقره قتلی که براش گناهکار شناخته شده بوده حکم کپیتال مردر رو داشته و میتونسته حکم اعدام بگیره. دادستان همه تلاشش رو میکنه، اما خب قاضی تشخیص میده که نباید این آدم اعدام بشه و باید بره زندان و بابقی عمرش رو توی زندان بگذرونه. به خاطر همین برای اون 5 فقره قتل بهش 5 حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط میده و برای اون 3 فقره اقدام به قتل هم برای هر کدوم 20 سال حبس اضافه میکنه به این حکمش. در نهایت 2 آوریل سال 2012 حکم کیم یا کیمبرلی بهش ابلاغ میشه و اون میره زندان که دوران محکومیتش رو بگذرونه. چیزی که مشخصه اینه که این آدم قرار نیستش که هیچ وقت از زندان بیاد بیرون. الان که سال 2023 ایم، کیم تقریبا 49-50 ساله است، هنوز توی زندانه و خب اصلا امکان درخواست آزادی مشروط هم نداره و بعید میدونم که هیچ وقت تا قبل از مرگش از زندان آزاد بشه. نکته عجیب، نکته مبهم، نکته سوال برانگیز این پرونده انگیزه کیم از این اتفاقه. هیچ وقت توی دادگاه انگیزه این آدم بررسی نمیشه، اما خب یه سری تئوری وجود داره. مثلا این که کیم به تکنسیان‌های اون کلینیک حسادت میکرده و خودش رو در حد اونها نمیدیده، میخواسته از اونها انتقام بگیره. اون روزی که این اتفاق افتاده هم چون بهش گفته بودم وایسا تکنسیان بهش برخورده بوده، ولی خب به نظر من خیلی منطقی نیست چون این آدم قبلا همین کارها رو کرده بوده. دیگه از تئوری‌هایی که مطرح شده نفرت این آدم نسبت به مادرشه، ولی خب هیچ وقت ما در طول این پرونده ندیدیم که کیم از مادرش نفرتی داشته باشه یا حالا مادرش کاری کرده باشه که کیم ازش متنفر شده باشه، و خب این هم به نظر من خیلی منطقی نیست. چیزی که به ذهن خودم میرسه اینه که این آدم از خانومهای مسن نفرت داشته به خاطر اینکه از مادر دوست پسرش یا همسر سابقش کوین نفرت داشته. اگه یادتون باشه کوین وقتی که فرار کرد رفت خونه مادرش و خب مادرش جلوی کیم وایساد، و به نظر من شاید خیلی دلیلی براش ندارم، فقط حدس و گمانه، به نظر من نفرت این آدم از خانومهای مسن از نفرتش به مادر کوین نشأت میگیره، ولی خب براش هیچ سند و مدرکی ندارم. خوشحال میشم اگر شما انگیزهی برای کیم تصور میکنید توی کامنت ها بنویسید، نظرتون رو در مورد این پرونده بنویسید، حتما همشون رو میخونیم، اگر در توانمون باشه بهشون جواب درخور میدیم. و اینکه اگر این ویدیو رو دوست داشتید فراموش نکنید که لایکش بکنید، برای دوستانتون بفرستید، چنل ما رو سابسکرایب بکنید که این کارها خیلی به بزرگ شدن چنلمون و به ما کمک میکنه. اینکه تا اینجای ویدیو همراه من بودید نشون میده که دمتون خیلی گرمه. مرسی که تا اینجا کنارم بودید و امیدوارم که سلامت باشید.